بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 302، سطر 7. اعلم ان نمط الاوسط ينبغي ان يكون جامعا بين الطرفين حاويا للمتضادين. بحث در روایتی داشتیم که دلالتی بر این داشت که پیغمبر خداوند رو دیدن در حالی که خداوند در هیئت جوان 30 ساله بود. بعد امام در این قسمت از خبری که الان ما در صدد تبیینش هستیم، در فهم راوی دو تا تغییر ایجاد کردن. راوی نقل کرد که پیغمبر خدا را دید، امام فرمودن پیغمبر عظمت خدا را دید. راوی گمان میکرد که خداوندی که مرئی بود در هیئت جوانی 30 ساله بود. امام فرمودن رائی که پیغمبره در هیئت جوانی 30 ساله بود. این دوتا تغییر رو در فهم سائل ایجاد کردند. سائل گمان میکرد خدا را پیغمبر در حالی که خدا 30 ساله بوده دیده، و امام فرمودن پیغمبر عظمت خدا را در حالی که خودشون 30 ساله بودن دیدن. بعد ما شروع کردیم به تفسیر کردن و توضیح دادن تا رسیدیم به این جمله که الذی لا یدرکن القالی، نحن نمت وسطا هستیم که لا یدرکن القالی و لا یسبقن التالی. بله، اگر پیغمبر 30 ساله باشند، بله قبل از بعثتشون. بعید نیست پیغمبر قبل از بعثت هم معراج داشته باشند، منتها معراج معروفشون بعد از بعثت بوده. و الا احتمالا ایشون هر وقت نماز میخوندن معراج میرفت، یعنی روزی چند بار معراج داشتن، اما اون معراج معروفشون بعد از بعثت بود. ما این جمله نمت الوسطا، نحن نمت الوسطا الذی لا یدرکن القالی و لا یسبقن التالی رو می‌خواستیم توضیح بدیم. دو تا معنا از دیگران نقل کردیم و گفتیم این دو معنا نمی‌تواند اون پوشیدگی این عبارت رو برطرف کند. گفتیم اشتباه را هم به معنای کناییش پوشیدگی گرفتیم. اشتباه یعنی مشتبه شدن، و گفتیم اگر چیزی مشتبه شود معلوم میشه پوشیده است، اگر پوشیده نبود مشتبه نمیشد. گفتیم که این عبارت روایت سلام میکنه عبارتیست پوشیده، و این دو تفسیری که براش نقل کردیم این پوشیدگی رو برطرف نمی کنه. حالا خودمون میخوام یک تبیینی برای این عبارت داشته باشیم که پوشیدگیش برطرف شد. ایشون ابتدای مقدمه ذکر میکنه، در اون مقدمه یه قانون کلی میاره. بعد از اینکه اون قانون کلی رو ذکر کرد، به بحث درباره همین روایت میپردازه و اون جمله ای رو که میخوام توجیه کنیم توجیه میکنه. ابتدا با توجه به نمط اوسط قاعده رو ذکر میکنه، میفهمد که آنچه که وسط باشد جامعه طرفین است، هر چی که در وسط قرار بگیره طرفین رو هم در خودش داره. خب این در مثلا خط صادق نیست، وسط خط طرفین خط رو نداره، در جسم صادق نیست، وسط جسم طرفین جسم رو نداره، ولی در معانی و حقایق صادق هست، در انواع صادقه، در کیفیات صادقه، که همه رو با توضیح بده. مثلا در کیفیت مثالی که خودشون میزنن، یه حرارت رو شما ملاحظه کنید که حالت اعتدال باشد بین افراد و تفرید. این حرارت هم افراد رو دارد هم تفرید رو دارد، منتها در حد اعتدال، خالی از اون دوتا نیست. به قید این دوتا، یعنی این دوتای مقید رو ندارد، اما هر دو رو بدون قید افراد و تفرید دارد، تو وسط این دوتاست، از هر دو بهره‌منده، هم از افراد بهره‌مند است هم از تفرید، منتها نه از افراد با قید افراد و از تفرید با قید تفرید، بلکه از هر دو بدون قید، یا به تعبیر دیگه با قید اعتدال. اما اگر یک شیء نوع متوسط باشد، اون دیگه روشن‌تره که جامعه بین طرفینه. حالا نوع متوسط هم نه به معنای منطقیش، یعنی نوعی باشد متوسط بین اشخاص و جنس، یا متوسط بین اصناف و جنس. این نوع هم صنف در خودش دارد، هم جنس در خودش دارد، هم این طرف رو هم اون طرف رو. در همین مثال حرارت، بنابر قول مشاک که قائل به تشکیکی در حرارت نیستند، اون حالت افراد نوعی است، حالت تفرید نوعی است، حالت متوسط نوعی دیگر است. مشتا در کیفیت قائل به تشکیک نیستن و معتقدن که اون چیزهایی که ما مراتب مختلف این کیفیت حساب میکنیم در واقع انواع مختلف هم، نه مراتب. استدلال هم بر این مطلب دارن، برخلاف اشراق و حکمت متعالیه که اونها قائل به تشکیک هست، اما مشتا قائل به انواع مختلف هست. میگن این سیاهی از کمرنگی تا پررنگی انواع مختلف داره، نه مراتب مختلف. خب حالا این سرخی که در وسط، این هم سفیدیه این طرف رو دارد، هم سیاهی اون طرف رو، که انواع مخلوطی است از سفیدی و سیاهی، هر دو رو داره، نه سیاه کامله نه سفید کامله، بلکه بین هماست، یعنی جامع این دوتا مرتبه است. اما به خاطر اینکه این دو مرتبه رو با هم جمع کرده، اون قید افراد و تفرید رو انداخته، دیگه سرخی که در حد افراد روشن باشد، یعنی سفیدی، این نیست، سرخی که در حد افراد تاریک باشد، یعنی سیاهی، اونم نیست. یا یکی رو بگید تفرید، یکی رو بگید افراد، بگید مثلا در حدی که این سرخی افراد داشته باشد که به سیاهی ملحق شود، یا تفرید داشته باشد که به سفیدی ملحق شود، در هیچ کدوم از این دوتا حد نیست، ولی هر دو رو داره، هم سفیدی داره هم سیاهی، ولی زده شده سرخی. مثال خودشونم من گفتم حرارت اشتباه کردم، مثالشون سرخی بود، سرخی راحت تر فهمیده میشه از حرارت. خب ملاحظه میکنید که نوع وسط که سرخی است مشتمل است بر دو نوع طرف، یعنی بر سفیدی و سیاهی. پس وسط جامع طرفین است. این یه قانون کلی است. علل خصوص اگر وسط نوع باشد و کیفیت باشد. به طور کلی در معانی و حقایق این چنین وضعی هست که وسط شامل طرفینه. در مثل اجسام اینطور نیست، اما در معانی و حقایق این چنین هست که وسط جامع طرفینه. این مقدمه است که ایشون ذکر میکنه. بعد دلیل این مقدمه را میاره. دلیل این مقدمه اینه که وسط سعه دارد. سعه داره یعنی چی؟ یعنی طرف اون نقطه است، اون طرف دیگه هم نقطه است، ولی وسط بین این دو نقطه است. میبینید وسط سعه داره، چون سعه داره میره تا نزدیک اون نقطه افراد و میاد تا نزدیک نقطه تفرید. حالا اگر وسط رو متعدل تر بگیریم شاید به این وسعت نباشه، ولی باز وسیع تر از طرف اینه و به همین جهت میتونه جامعه باشه. به خاطر همین وسعتش هم است که جامعه، چون در همین وسط شما نقطه های متعددی میبینید که این وسط همه اون نقطه ها رو در خودش جمع کرده. این سرخی که در وسط قرار گرفته تا به سفیدی یا سیاهی ملحق نشه سرخیه. پس سعه داره، جامعیت داره. به این جهت است که ما وسط رو مشتمل بر طرفین قرار میدیم، به خاطر جامعیتش و به خاطر سعه ای که داره. این یه قانون بود، دلیل قانون رو ذکر کرد. حالا از این قانون میخواد در مانحوی استفاده کنه، برسیم ببینیم چی میگه. بله؟ آتش جسمه، حرارتش کیفیت. در حرارتش میتونید بگید جامع بین طرفین. صفحه 302 هستیم، سطر 7. اعلم ان نمت الاوسط، نمت رو معنا نمی کنه بلکه حکم رو بیان می کنه، حکمش رو بیان می کنه، حکم نمت الاوسط رو بیان می کنه. بعد میگه این حکم روشنتر می شود علل خصوص اگر نمت رو به معنی نوع بگیری. اگر نمت رو به معنی نوع باشه این راحت تر فهمیده میشه. این حکمی هست کردیم چه توجه کردیم بیان کردن مطلب رو بنابر نظر مشروع که کاملا جا میارده وسط نوعه. بنابر نظر صدرا و اشراق حالا ممکنه وسط رو شما مرتبه بگیرید، ولی منافعت نداره که این مرتبه رو باز نوعی حساب کنید، اگرچه نوع رائج و نوع مرتبه نیست، ولی بالاخره میتونید نوع حسابش کنید. پس چه مبنای مشا رو بگید چه مبنای اون دو فلسفه دیگر رو بگید، وسط میتواند نوع باشد. اعلم ان نمت الاوسط، ینبغی که جامعه بین طرفین باشد و به عبارت دیگر حاوی متضادین باشد. چون طرف افراد با طرف تفرید با قید افراد و تفرید متضاده. قید و برداری تضاد ممکنه نباشه، ولی با قید افراد و تفرید متضاد میشه. وقتی وسط جامعه این دوتا بشه وقت جامعه متضادین میشه. حالا جامعه متضادین رو بعدا بیان خواهیم کرد، الانش هم روشنه دیگه، احتیاج به بیان نداره. این سرخی که جمع میکنه سفیدی و سیاهی رو نمیذاره سفیدی و سیاهی به اون حالت خودشون باقی بمونه، ولی اگه به حالت خودشون باقی بمونه که اجتماع زدن میشه. این دوتا رو مخلوط میکنه، از مخلوطشون یک چیز درست میکنه و اون یک چیز در واقع جامعه بین این دوتاست. اگرچه این دوتا در اون یک چیز به اون نحوی که اجتماع زدن بشه جمع نمیشن، ولی در هر صورت به عنوان کیفیت واحد در اون جمع شده.
جمع متضاد ایراد نداره، جمع ضد ایراد داره.
چرا؟ هر دو ایراد داره، هر دو ایراد متضادین. با این بیانی که دارم عرض میکنم برای همین ایرادش که دارم بیان میکنم، اگه ایراد نداشتم میخوندم میرفتم. دارم بیان میکنم که متضادین نمیتونن جمع بشن. اگر سفیدی به سفیدی خودش باقی بمونه، سیاهی به سیاهی خودش باقی بمونه و بیان توی یه محل جمع بشن، میشه جمع ضدین یا جمع متضادین و باطله. این سفیدی و سیاهی با هم مخلوط میشن، نوع واحد رو تشکیل میدن، نه هنوز دو نوع مجتمعن بلکه نوع واحدی است که از هر دو بهره برده. این دیگه اجتماع ضدین حساب میشه. بله، نوع وسط میشه ولی مشتمل بر هر دو هست، اما اشتمالش به این نحوه که اون یکی رو با قید افراد و این دیگری رو با قید تفرید واجد نیست. قیدها باید بیفتن، افراد و تفرید از بین بره، بعد یک نوع پیدا بشود که جامع اون نوع اینه، نه جامعه به نحوی که اون دو نوع رو با حفظ دو نوعی که قبلا بودن جمع کند. اون میشه جمع زده، با حفظ جمع نمی کنه، افراد و تفرید جمع نمی کنه. عرض کردم حالت اعتدالی، در حالت اعتدال هم افراد وجود دارد هم تفرید، منتها قید افراد و تفرید نیست، قید اعتداله، یعنی هم رنگ سپید هست هم رنگ سیاه هست، منتها معتدلن نه مفرطن و تفریدن.
یه نوع جدید درست
میشه. بله، من اصرار دارم که این فرمان شما رو بله نگم، که نوع جدید درست میشه نگم بله، چون اگه بگم نوع جدید درست میشه همه مطالبم باطل میشه. من نمیخوام بگم نوع جدید درست میشه، اگرچه نوع جدیده، ولی میخوام بگم نوعی است جامع بین النوعین. من اصرار دارم بر جامع بین النوعین بودن. خب این توضیحی که دارم عرض میکنم دو دیگه هم نمیشه که. شما میگید نوع جدید درست میشه، خب حتما من خراب میشه. من میخوام ثابت کنم که این نوع جدید جامع اون دو نوعه، تاکید رو جامعیتش دارم. وقت اگر نوع جدید درست میشه، اون جامعیتی که منظور ماست از بین میره. تعبیرتون تعبیر درستیه، اما نمیخوام الان تعبیر کنیم، به خاطر اینکه اگه تعبیر کنیم اون منظوری که ما داریم فوت میشه. بگید نوع جدیده، ولی بگید جامعه بین نوعینه، اون جدید بودنش هم یه خود کمرنگ کنید. بگید جامعه بین نوعینه، منتها اون دو نوع رو در حال افراد و تفرید جمع نکرده، اگر چه جمعشون کرده، چه جمع زدن بشه، منتها جمع زدنی که محاله نشه. ایشون اینطوری داره میگه، میگه حاوی متضادنه. ما باید اینو توجیه کنیم، اگه بگیم نوع جدیده که دیگه حاوی متضادن بیان نمیشه، هست منتها بیان نمیشه. لذا شما چند بار تاکید کردید دیدین من جواب مثبت ندادم، به خاطر این بود، دیدم کلام شما را که قبول کنم حرفایی که خودم زدم باطل میشه، اگر چه حرفشون درست بود، ولی منظور ما ایفا نمیشه.
عنوان افراد
تفریق
حالت اخلاقی داره این مسئله جهت اخلاقی داره، با من در مورد اخلاقی افراد تفریق بکنم برم مناسب هست
برای همه جا افراد تفرید بکنی، نه تنها در اخلاق، در اخلاق هم بکنی. در افراد اخلاق گفته میشه این اخلاق متوسط بین افراد تفریده، در حرارت هم گفته میشه، در رنگ هم گفته میشه، در همه کیفیات هم گفته میشه،
در
کیفیات کلا گفته میشه.
بسیار
هم
گفت
هوایان
ندارم نگه کنشم،
بله با این جنب با این جمع شدن دیگه، حتی متضاد هم با وجود این با بیانی که هرچی هم جمع شدن. بل لیس معنی الاوسط فی المعانی و الحقائق الا المشتمل علی الاطراف. این فی المعانی و الحقائق رو متعلق به اوسط نگیرید، این داره موضع بحثی رو که مورد این قاعده است بیان میکنه، مورد قاعده رو بیان میکنه، یعنی فلم آنی و الحقائق بیان مورده. در چه مواردی اوسط مشتمل بر اطراف است؟ فلم آنی و الحقائق. لذا این فلم آنی و الحقائق رو جلوتر معنی میکنم، بلکه در معانی و حقائق معنای اوسط چیزی نیست جز المشتمل علی الاطراف. در حقایق و معانی نه در اجسام. اگه ملاحظه کنید اوسط به معنای جامع بین طرفین و مشتمل بر طرفین معنی میشه، مثل مثلا این حمره که گفتیم، حمره عبارت است از جامع بین البیاض و السواد. لأنها، یعنی لأن این معانی و حقائق از قبیل کیفیات هم. یا لأن این اوسط و اطراف من قبیل کیفیات هم. معنی اول رو نمیشه تعیین کرد، چون معانی و حقایق اختصاص به کیفیات ندارن. البته معانی رو میشه که گفت کیفیات به شرطی که بیان تو ذهن و میشن کیفیت نفسانی. شاید در خارج هم به بعضیشون بتونیم کیفیت بگیم، مثلا محبت، عداوت، اینا همه معانی هست، ولو به ذهنم نیان معانی هست، کیفیت هم هست. اما حقایق، حقایق نمیشه کیفیت دونست، چون حقایق شامل جواهر هم میشه. مگر بازم اینا به ذهن بیان، که اگه به ذهن بیان میشه صورت علمیه، نه صورت علمیه کیفیت. یا اینکه بگیم حقیقت بودنشون کیفیتشون، نه خود تسامح داره. اما اگه ضمیر لأنها رو برگردونیم به اوسط و اطراف دیگه مشکلی نداریم. طرف بودن یعنی افراط داشتن، یعنی تفریط داشتن. متوسط بودن یعنی اعتدال داشتن. افراط و تفریط و اعتدال همشون کیفیت هست. پس طرف بودن و وسط بودن میشه کیفیت. بنابراین ضمیر لعنه ها رو اگه برگردونیم به اوسط و اطراف، بهتر از اینه که برگردونیم به معانی و حقایق. اگرچه برگردوندن به معانی و حقایق توجیه داره، اما یه مقدار تسامح توش هست. لعنه ها من قبیل کیفیات، چون از قبیل کیفیات هند میتونن با هم جمع بشن، منتها به شرطی که اون قید افراط و تفریط رو برداریم. سیما یعنی این که معنای اوسط مشتمل است بر اطراف، این درسته، به خصوص در جایی درسته که اذا جاء النمط به معنی نوع. اگر نمط رو به معنی نوع بگیرید، درستی این مطلب روشن‌تره که نوع میتواند جامع اشخاص که این طرفند و جنس که آن طرف است باشد. حالا این سیما اذا جاء النمط به معنی نوع رو ندیده بگیرید. قبلش داشتیم لأنها من قبیل الکیفیات. این یه مقدم است که بعد از لأنه واقع شده باید دلیل باشه، بعد از لأنه دلیله. این یه مقدمه دلیل. در مقدمه دومش و من البین ان نوع المتوسط فی الکیفیات لا یخلو من الطرفین، گفته شد لأنها من قبیل الکیفیات، یعنی معانی و حقایق از قبیل کیفیات هست. یعنی با عبارت بعدی سیما معلوم شده از قبیل نوع متوسط در کیفیات هست. حالا میگه و من البین، مقدمه دوم میاره، بین این است که نوع متوسط در کیفیات لا یخلو من الطرفین. پس متوسط در معانی و حقایق هم لا یخلو من الطرفین. این قلیه
میشه که اون رو از کیفیات و معانی و حقایق
هم از نظر عبارتی بله، لعنه ها به معانی و حقایق برگرده بهتره، ولی از که دمیه ذره تسامح توشه. من هم الان توجه میکنم که دارم به معنی حقا رو برمیگردم. سلام علیکم. سلام علیکم. بل یجمع فی مراتبه المختلفه بین ضدین. این عبارت هم توجه کنید، یعنی هر نوع متوسط فلکیفیاتی در مراتب مختلفش بین ضدین جمع می کند. یعنی دو جور می خواهم این عبارت رو معنی کنم. معنی اول توجه کنید، ما این نوع رو که ملاحظه می کنیم می بینیم دارای مراتبی است. تو مراتبش می‌بینیم مرتبه هایی وجود داره که با هم نمی‌سازن، با هم ضدن. میدونید که مراتبی که تضاد دارند مراتبی هستن که بینشون غایت الخلاف باشه، چون در تضاد ما غایت الخلاف رو شرط میکنم. بنابراین دو مرتبه اگر بینشون غایت الخلاف باشه تضاد دارن. خب تو مراتبی که این نوعی از کیفیت واجد هست، تو این مراتب شما دو مرتبه رو پیدا میکنید که بینشون غایت الخلاف باشه. پس این نوع دارای مراتبی است که در این مراتب جمع بین ضدین شده، یعنی اون مراتب رو نگاه کنید توش میبینید ضدان هستند. این یه معنی که با معنای دوم روشن‌تر میشه. در معنای دوم این چنین میگیم، خود نوع رو حساب میکنیم، مراتبش رو کار نداریم. این نوع مشتمل بر مراتبه، توی مراتب دو ضد موجوده، پس توی این نوع هم دو ضد موجود میشه، چون این نوع مشتمل بر مراتبه. وقتی تو مراتب دو تا ضد هست، این نوعی که واجد مراتبه قهران واجد اون دو تا ضد هست. معنی اول این بود که مراتب رو تو نوع جمع نمی کردن، خود مراتب رو ملاحظه می کردن بدون این که اجتماعشون و اجتماعشون رو ملاحظه کنن. بعد گفتم خب تو مراتب ما دو تا مرتبه داریم که قایت الخلاف دارن، این دو تا مرتبه تضاد دارن، این که جمع نمی کردن که جمع ضدین بشه. گفتم توی مراتب دو تا ضد هست، اما الان میام نوع رو حساب میکنیم، مراتب رو تو نوع جمع میکنیم. چرا؟ چون نوع مشتمل بر مراتبه. نوع وقتی مشتمل بر مراتب شد، مراتب تو او جمع میشه. وقتی توی این مراتب دو تا مرتبه که قایت الخلاف داشته باشن وجود دارن، یعنی دو تا مرتبه متضاد وجود دارن. وقتی نوع مشتمل بر همه مراتب شد، مشتمل بر اون دوتا هم میشه. قهرن اجتماع ضدین تو خود همین نوع بزن میاد. یا این اشکالی نداره، البته چون اختلاف مرتبه هست یه اشکالی نداره. بل یجمع فی مراتبه مختلفه بین ضدین. این یجمع اگر جمع میشود بخونید اون معنی اوله، اگر جمع می کند بخونید معنی دوم. در مراتب مختلفش بین ضدین جمع می شود. یا بگید که این نوع در مراتب مختلفه بین ضدین جمع می کند، یعنی در خودش بین ضدین جمع می کند. هر دو مطلب درسته، عبارتم با هر دو سازگاره. و سر و فیزالک کمال و سعت الوسط و نهایت جامعیتی. جامعیتی رو غلط نمشته، نقطه هاش خراب گذاشته. و سر فیزاله، یعنی سر در این که وسط میتواند جامعه طرفین باشد، این است که وسط سعه دارد و سعه مستلزم جامعیتی. سعه مستلزم جامعیتی، هر چیزی که سعه داشته باشه جامعه مراتبی هست، برخلاف طرف که نقطه است، اون دیگه نمیتونه جامعه باشه. اما وسط که نقطه نیست، وسط سعه داره میتونه جامعه باشه. و نهایت جامعیت هیل درجات الخصت و شرف. این سعه داشتن به معنای جامعه بودنه، یعنی جامعه طرفین است، اون هم نهایت جامعیت هیل درجات الخصت و شرف. یعنی چی؟ یعنی تمام درجات خصت رو، مثلا در همون رنگ سرخی فرض کنید سفیدی، بعد کرم بودن، بعد یه خود کدر شدن، اینا همه مراتب تفریط بگیرید. بعد از سرخی که بگذارید سبز بودن، مثلا ارغوانی شدن، بعد سیاه شدن، اینا رو مراتب افراط بگیرید. تمام این مراتب افراط و تفریط تو این سرخی جمع میشن و یه حالت جدیدی که اسمش سرخی است به وجود میارن، و این حالت جدید جامعه هم است. این وسط همونطور که ملاحظه میکنید، این سرخی که وسطه، اون طرف خصت رو هم که سفیدی با حواشیشه، طرف شرف رو هم که سیاهی و بازم حواشیش جمع می‌کنه.
اینو مراتب افراد و تفرید یا مراتب وسط نه؟
بله. الان دارم اینطوری فرض میکنم که سرخی رو وسط بگیریم، اما این وسطی که تا سفیدی یا تا سیاهی ادامهش ندیم، در همون وسط قرارش بدیم. اون وقت سفیدی با حواشیش رو سفیدی رو طرف بگیریم، حواشیش هم ملحق به طرف، سیاهی رو طرف بگیریم، حواشی رو ملحق، اینا همه رو میریم تو وسط. اول وسط رو طوری پس کردم که بین طرفین باشه. حالا وسط رو در اون نقطه وسط قرار میدم. وقت طرفین رو وسیع میکنم به طوری که سفیدی و مراتب بعدی سفیدی رو شامل بشه، همچنین سیاهی و مراتب قبلی سیاهی رو شامل بشه. وقت همه اینا توی سرخی جمع میشه. هر دو جور میتونید لحاظ کنید. اگر شما اونطور لحاظ کنید که اول لحاظ کردم، از نظر کمیت وسط رو توسعه دادید، ولی اگر اینطور که الان دوم فرض کنید، فرض کنید از نظر کیفیت وسط رو توسعه دادید، یعنی وسط تمام این کیفیت رو در خودش داره. اونجا که اول که میگفتم وسط از نظر کمیت ادامه داشت تا نقطه افراد تا نقطه تفرید، ولی الان وسط ادامه نداره، وسط از نظر کمیت خیلی کوچیکه، وسط قرار گرفته، ولی تمام اطراف رو در خودش جمع کرده، پس از جهت کیفیت توسعه داره. هر دوش درسته که از نظر کمیت به وسط توسعه بده، که از نظر کیفیت. البته در این جور جاها توسعه، در این جور جاها که بحث در کیفیت، توسعه در کیفیت راحت تر فهمیده میشه و بهتره. مرحوم قاضی سعید افراط و تفرید نگفته، خست و شرف گفته. البته تفرید شرف نیست، همونطور که افراط شرف نیست، اما چون ایشون بحثشو در جایی برده که یک طرف رو تعبیر کرده به خست، طرف دیگه تعبیر کرده به شرف، یا یک طرف رو تبیین کرده به شرف، دیگری تبیین کرده به خست، و الا افراط و تفرید هر دوش خست هست، هیچ کدوم شرف نیست. البته یه افراطی داریم که شرفه، و اون افراط در خیراته. بعد از اینکه علم شد، میگه رب زدنی علما. یه وقتی بلاحت جروزه است، بلاحت تفریده، جروزه افراط، علم و حکمت اعتداله. بعد همین معتدل رو به افراط میخواد، یعنی میگه زیادتر بین بده، همین معتدل رو، نمیگه طرف افراط رو بده، میگه اینی که معتدله با افراط رو من بده، یعنی با زیادی رو من بده. اینجور افراط ها پسندید هست.
همیشه نوعی جدید.
بله؟
همیشه نوعی جدید
با شوخی. بله، ولی با جدی نه. وزاره که مثل همره فإنها تنتعی به ضعیفهی الالبیاز و به شدیدهی الالسواد. با ضعیفش منتهی به بیاز میشه، با شدیدش منتهی به سواد میشه، ولی خودش جامع هر دوست. این مقدمه تموم شد. حالا بعد از اینکه مقدمه تموم میشه، ایشون وارد میشه روایت رو توجیه کنه. امام فرمودن ما نمط وسطا هستیم، یعنی در وسطیم، نوعی هستیم در وسط. خب الان بیان کردیم که وسط جامعه طرفین. طرفین چی بودن؟ یکی تالی بود، یکی قالی بود، به تعبیری که خود امام کرده بود. تالی رو یک طرف قرار دادن که در پی میاد و عقب افتاده است، قالی رو طرف دیگه قرار دادن که افراد کرده، جلو افتاده. و کلام پیغمبر این بود که تالی باید خودشو برسونه، قالی هم باید برگرده، هر دو باید بیان وسط. تالی باید تند کند که بیاید وسط، قالی یا باید وایسه تا وسط به او برسه یا برگرده تا به وسط برسه. این کلام پیغمبر بود. کلام خود علم به این بود که اون تالی هر چقدر که تند کند به ما از ما جلو نمیفته، اون قالی هم به ما نمیرسه. کلام پیغمبر این بود که باید تالی به اونها برسد و قالی به سمت اونها برگردد. ولی کلام خود بزرگواران این بود که تالی هر چی کند از ما جلو نمیفتد، قالی هم هر چی کند به ما نمیرسد. تو تفسیری که مرحوم قاضی صاحب میکنه هم به کلام پیغمبر نظر بده هم به کلام امام نظر. ایشون در ابتدا میگه در ابتدا و انتها، میگه امام هم اون تالی رو دارد هم قالی رو دارد، چون وسط وسط باید جامعه تلقی باشه. قالی رو دارد یعنی چی؟ یعنی در مورد خودش قلوب میکنه، میگه که انال اول، انال آخر، انال ظاهر، انال باطن، یعنی اسماء الهی بر خودش میگه، انال مصور، انال لذی له الاسماء الحسنا، اینا حرفایی که این بزرگواران میزنن به خودشون هم نسبت میگه. این مرتبه عالی قلوبه. پس قلوب رو جمع کرده. از اون طرف میگه انا عبد مربوب، بلکه پایینتر انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه که اینقدر خودشو پایین میاره. این میشه تالی، اون میشه قالی، این میشه تالی. هر دو رو به خودش داره نسبت میده، هر دو رو به ادعا میکنه، هم تالی بودن رو هم قالی بودن. پس جامعه شد دیگه، جامعه هر دو شد. از یه طرف میگه که قرآن میگه بصر خدا رو درک نمیکنه، او از قرآن جلوتر میره، میگه بصر درک نمیکنه، عقلم درک نمیکنه. این میشه قلوب. از یه طرف میگه که یا مثلا اونو بگی تالی، اونو بگیم تالی. از یه طرف میگه که ما رأیت شیئاً الا ورأیت الله قبله، ادعا میکنه من رؤیت کردم. این میشه قلوب. ببینید جمع کرد بین هر دو. از یه طرف گفت نه تنها بصر نمیتواند ببیند، عقلم نمیتونه ببیند. از یه طرف گفت من خودم میبینم. این داره جمع میکنه بین انکار و اعتراف، انکار رؤیت و ادعای رؤیت. در موارد مختلف دیده میشه، حالا دو تاشون مثال میزنم، در موارد مختلف دیده میشه که امام اون طرف رو هم به خودش نیست برای خودش ثابت میکنه، این طرف هم به خودش ثابت میکنه. دو طرف رو حالا افراد و تفریز هم اسمشو نذاریم، بالاخره دو طرف هست. بنابراین امام نمط وسطه، این وسط این دوتاست، چون وسط این دوتاست جامعه این دوتاست. تا اینجا روشن شد وسط بودن. اما دو مطلب دیگه باید روشن بشه. یکی اینکه تالی باید به اینشون، به این امام برسه، قالی هم باید رجوع کنه به این امام که کلام پیغمبر. این باید روشن بشه. یکی هم اینکه تالی هر چی کند از ما جلو نمیزند، قالی هم هر چی کند به ما نمیرسد. اینم باید معلوم بشه. الان فقط ما نمط وسط رو معنا کردیم که اینا نمط متوسطن. طبق قاعده ایم که گفتیم در نمط متوسط هم اون طرف رو جمع کردیم هم این طرف. اما معنای کلام پیغمبر چون ما نقطه وسطیم و هر دو طرف رو در خودمون جمع کردیم، کسانی که در طرف هستن باید به سمت ما بیان، اونی که در این طرفه باید خودش به ما برسونه، اونم که در اون طرفه باید برگرده به ما برسه. چرا؟ چون ما جامعه طرفیم. وقتی ما جامعیم اونم باید بیان پیش ما که ما اونا رو جمع کنیم. یعنی باید بیان تو نقطه وسط. چرا؟ چون ما این دو طرف رو جمع کردیم و اینا هم تو این دو طرف ایستادن، پس باید بسن تو مبین. این معنی کلام پیغمبره که چون این بزرگواران جامعه طرفینند، باید کسانی که در طرفینند به سمت این مجمع بیان تا در این مجمع قرار بگیرن. اما کلام خودشون که تالی هر چه کند به ما نمی، از ما جلو نمیزنه، قالی هم هر چه زحمت بکشد به تعب بندازه خودشو به ما نمیرسه. این یعنی چی؟ وقتی امام باطن رو معنا میکند، باطن رو توضیح میدهد، کلامش به سمت قلوب میرود. وقتی میگه انال اول، این داره باطن رو میگه، ظاهر که نیست، ظاهر انسانه، ظاهر یه انسان معمولیه، باطن رو داره توضیح میده، میگه انال اول، این به سمت قلوب داره میگه. وقتی میگه انا عبدون مربوب، بعدم سجده های طولانی میکنه، کارهایی میکنه که عبد بودنش رو تأکید کنه، تأیید و تأکید کنه، داره به سمت اون طرف میره، به سمت مقابل قلوب میره. تا اینجا روشنه. قلوب به سمت باطن رفتن، تالی شدن هم به سمت ظاهر رفتن. امام می‌فرماید که ما به باطن باطن هم می‌رویم. قالی‌ها دیگه نمی‌تونن به ما برسن. قالی‌ها میان تا توی باطن. از باطن دیگه تو باطن باطن نمیان. توجه می‌کنید؟ ما باطن رو توضیح می‌دیم. یعنی ادعای می‌کنیم که مال باطن ماست. مال ظاهرمون نیست. تا اینجا رو قالی میتونه بیاد، بعد ما میریم باطن باطن، یعنی مطلب رو تاکید میکنیم، بیشتر جلو میریم، قالی دیگه اینجا نمیتونه بیاد. یعنی ما یه ادعاهایی میکنیم که ادعای قالی پایینتر از ادعای ماست، پس قالی به ما نمیرسه. اما تالی که ظاهر رو میبینه، ظاهر ما یه آدم معمولی دیده میشیم، ما از اون ظاهر بیشتر تو ظاهر بیشتر جمود میکنیم و لذا نه تنها ادعای عبودیت میکنیم، بلکه عبودیتمون رو بیش از عبودیت دیگران ظاهر میکنیم. سجده های طولانی میکنیم، عبادت های بیشتر میکنیم، تواضعمون در مقابل خدا بیشتره، شکرمون بیشتره، وظیفه عبودیت رو بیش از اون چه که ظاهر اقتضا میکنه انجام میدیم. یعنی میریم از ظاهر هم ظاهرتر میشیم. و حالا اون کسانی که تالی هست که ما رو به همون نحو ظاهری میبینن، حتی برای ما خلافت پیغمبر هم قائل نیستند، اینقدر دور شدن که نه تنها برای ما اون شأن تصرف در عالم رو که یک شأن ربوبی است قائل نیستند، قالی ها قائلند، این تالی ها قائل نیستند، نه تنها اینو قائل نیستند، بلکه همون مقام خلافتی هم که ما به ظاهر داریم به ما نمیدن. ما از اون مقام خلافت پایین تر میاییم، میاییم سمت عبودیت و یه عبد مثلا به ظاهر عبدتر از بقیه، به ظاهر، نه به باطن کار نداریم، به ظاهر ابتر از بقیه. اون وقت تالی که ما رو به ظاهر میبینه نمیتونه از ما جلو بیفته، ما از اون جلو میبینیم. یعنی در مرتبه ظهور ما خودمون رو چنان کوچک میکنیم که تالی نمیتونه ما رو به اون اندازه کوچک کنه. تالی فقط میتونه ما رو از خلافت بیاره بیرون، ولی ما خودمون رو عبد کردیم، اونم عبد متواضع تر از بقیه عباد. حالا اون ظاهریه، من عبادت دارم از میکنم، اونم ممکنه بر، البته از اون هم میگذرن، یعنی عبد میشن، عبد متواضع. خب پس توجه کردید، عالی به سمت این می رود که این بزرگواران رو شأن خدایی براشون قائل بشه، تالی به این سمت می رود که اینا رو از خلافت بندازه. اما خود اینها گاهی میرن به سمت اون باطن و کار خدایی بر خودشون ثابت میکنن، تا اینجا رو قالی میتونه بیاد، بعد میرن سراغ باطن باطن، یعنی یک شؤون فوق فهم انسانها برای خودشون ثابت میکنه. اون شؤون میشه باطن باطن، قالی دیگه به اون نمیرسه، یعنی قالی نمیتونه اون رو برای اینها ثابت کنه. حتی اون کسی که اینها رو شأن ربوبی بهشون داده دیگه فکرش نرسیده به اون مرتبه بعدی، ولذا نتونسته این قالی به این بزرگواران برسه. تالی هم نمیتونه سبقت بگیره. تالی عرض کردیم اینا رو از خلافت میندازه، اینا به ظاهر از خلافت پایین تر هم میان، از بعد از افتادن از خلافت و به صورت آدم های عادی در آمدن یا به صورت علمای معمولی در آمدن پایین تر هم میان، یعنی جمود بر ظاهر میکنن. وقتی جمود بر ظاهر میکنن تالی به اینا نمیرسه، تالی از اینا جلو نمیفته تا یه مرحله حکم ظاهری رو به اینها اجرا میکنه، از اون مرحله جلوتر دیگه نمیره، در حالی که خود بزرگواران در عمل از اون مرحله جلوتر میرن. پس درست شد که قالی به ما نمیرسد، تالی هم از ما جلو نمیره. اون رجوعی که پیغمبر میفرمود به اینها باید بشود این بود که اینها باید مرجع باشن، زیرا که وسطن و وسط جامعه، پس همه باید بیان زیر این خیمه وسط بایستن. اون کلام پیغمبر بود، کلام خودشون هم روشن شد. پس سه تا مطلب ما در اینجا توضیح دادیم. مطلب اول که ایشون سه بونز رو چشم میکنه، مطلب اول اینکه نمت اوسط بودن اینها، نمت وسطا بودن اینها روشن شد، چون جامعه بین هر دو هستن و سمت وسط هم انا الاول میگه، هم انا عبد المربوب میشه، جامعه یعنی هر دو طرف رو داره. هم معنی کلام پیغمبر این مطلب اول بود. مطلب دوم کلام پیغمبر روشن شد که قالی باید رجوع کند، تالی باید برسونه. هم کلام خودشون مطلب سوم که معنی کلام خودشون روشن شد که فرمودن قالی به ما نمیرسد، تالی هم از ما جلو نمیفته. هر سه مطلب رو توضیح شد. البته این که من عرض کردم مطلب اول که نمت اوسط نمت وسطاست، ایشون بعدن توضیح میده، اول بس مطرحش میکنه ولی آخر توضیحش میده. ازا درک تزالک، وقتی این قاعده کلی رو که جامعیت وسط للاطراف بود شناختی، فلعل المراد من الخبر الامامی، شاید اون مراد از خبری که از امام صادر شده این باشد. با لعله میگیم، همه جا باید با لعله بگیم، چون ما که نمیدونیم با تنان اون بزرگواران چه اراده کرده. لعل المراد من الخبر الامامی که فرمود نحن آل محمد النمت الاوسط، مراد این باشه که لنا، مراد از نمت اوسط این باشد که لنا مرتبت الجامعیه چند نبی صلی الله علیه و آله، که ایشون هم مرتبه جامعیت داشتن. بل نهنو عنوان جامعیتی و فضلکت و مقام هلکمی، ما عنوان جامعیت او هستیم. عنوان ظاهر میکنه معنون رو، عنوان ظاهر میکنه معنون رو، و ما هستیم که با جامعیتمون جامعیت پیغمبر رو روشن میکنه. پس ما عنوان جامعیت پیغمبر، توجه کردید عنوان در جامعه چه منظور اومده؟ چون عنوان مشیر به معنونه و معنون روشن میکنه. ما عنوان جامعیتیم، یعنی اشاره به جامعیت پیغمبر میکنیم و جامعیت پیغمبر روشن میکنیم. در یکی از زیارت ها، زیارت حضرت امیر، نمیدونم زیارت چند دومه، حتی از زیارت مخصوصه، شاید زیارت روز مبعث باشه، شاید، حالا مراجعه بکنیم. وقتی میخواد از تعمیر رو معرفی کنه میگه تاج الرأسه، تاج رأس زمین رأس برم بده به پیغمبر. حضرت امی تاج رأس پیغمبر. خب این خیلی به نظر عجیب میاد که سوالم میکنه، چندین بار از خود من سوال شده که مگه حضرت امی بالاتر از پیغمبره؟ چرا میگن تاج سر پیغمبر؟ جوابش همینه، تاج است که پادشاهی پادشاه رو روشن میکنه، نه تاج بالاتر از پادشاه است، مشیر به پادشاه است. و حضرت امیر است که پیغمبری پیغمبر رو ظاهر میکنه و عظمت پیغمبر با تلاش حضرت امیر روشن میشه. اگه حضرت امیر نبود پیغمبری پیغمبر جا نمیده. پس تاج سر اوست، یعنی پادشاهی پیغمبر به توسط حضرت امیر روشن میشه و این همون معنای عنوان بودنه. میگه من عنوان این منبرم، یعنی من مشیر به این منبرم، من ظاهر کننده این منبرم. اونم جوابش همینه، تاجند رسه امتیاز بالاتری به حضرت امیر میده، بلکه امتیاز عنوان بودن میده، امتیاز مشیر بودن و مبین بودن میده. نحن عنوان جامعیتی و فضلکت و مقام هل جمعی. فضلک به معنای واضح یعنی حاصل. میگه که کسی که این جرمو در مکه انجام بده 7 روز باید روزه بگیره، 3 روزم بعدن باید روزه بگیره. فضالک عشرتون کامله، فضالک عشرتون کامله، اون 7 و این 3 میشه 10 روز کامل. این فضالک جمع‌بندی دوتا قبله، دوتا قبل وقتی جمع میکنه با فضالک میاره. این اختصاص به قرآن نداره، در جایی هم همینطوره. چیز دو چیز، مثلا کسی که داره حساب یک خرید فروشی رو انجام میده میگه اینو اینقدر فروختم، اونو اینقدر فروختم، فضالکه این مقدار، یعنی آخر جمع میکنه میگه این مقدار. فضلکه به اون حاصل جمع گفته میشه، به اون حاصل گفته میشه. بهش از فضالکه، کلمه فضلکه رو گرفتن. فضلکه یعنی حاصل، یعنی خلاصه، یعنی جمع همه. و فضلکه تو مقام هل جمعی، یعنی برای پیغمبر مقام جمعی هست. این بزرگواران فضلکه و حاصل اون مقام جمعیه، پدید آمده از اون مقام جمعیه و اون مقام جمعی رو باز ظاهر میکنن، چون فضلکه ظاهر میکند اون 7 و 3 را مجموع جمع میکنه دیگه، جمع میکنه 7 و 3 رو ظاهر میکنه. مقام جمعی پیغمبر رو این بزرگواران ظاهر میکنه، مقام جمعی هم دیشی. انسان کامل، انسان کامل مظهر الله و الله جامع جمیع صفات کمالی است. پس انسان کامل مظهر جمیع اسماه، چون مظهر جمیع اسماه بهش میگن مقام جمعی دارد، یعنی تمام اسما رو در خودش جمع کرده و همه رو ظاهر میکنه. بقیه موجودات اسم قالب رو ظاهر میکنه، یعنی مثلا یه آدمی که میبینید اوصافی دارد، اوصاف رحمتش غلبه داره بر بقیه اوصافش، گفته میشه این مظهر اسم رحیم خداست. یکی دیگه اوصافی دارد، حالت غضبش یا حالت انتقامش غلبه داره بر بقیه حالاتش، گفته میشه این مظهر منتقمه یا مظهر غضب خداست. امثال اینها. این موجودات با اسم غالب معرفی میشن و مظهر اون صفت قالب قرار میگیرن، یعنی این صفت قالبشون برایشون مظهریت درست میکنه. اما انسان جامعی تو نیست، انسان جامعی مظهر همه است، در جاش رحمت ظاهر میکنه، در جاش غضب ظاهر میکنه و همینطور بقیه چیزها. میشه انسان جامعی. انسان کامل مقام جمعی داره. وقت مقام جمعی پیغمبر رو این بزرگواران ظاهر میکنه و حاصل اون مقام جمعی هست. یعنی خودشون همون دیگه دارن که دارن ظاهر میکنن، خودشون مقام جمعی دارن که مقام جمعی پیغمبر رو ظاهر میکنن، اگه نداشتن که نمیتونن ظاهر کنن. مقام جمعی رو یه جوری هم میتونیم معنا کنیم، جمع بین خلقی و ربی. همه ما این جامعیت رو داریم، ما یه وجه یل الحقی داریم، یه وجه یل الخلقی داریم، همه ما. منتها حال ما اینطوره، حال ما اینطوره که وقتی به وجه یل الخلقی میرسیم، یل الحقی خودی کمرنگ میشه یا شاید هم از بین بره. وقتی به وجه یل الحقی میپردازیم، یل الخلقی رو از بین میبریم. وقتی میریم سراغ مثلا عبادت، اگر عبادتمون عبادت باشه، کنه او خلق رو پراموش میکنیم. وقتی میریم سراغ خلق، کنه او رب رو پراموش میکنیم. ولی اون بزرگواران در اینی که داره تبلیغ میکنه در بین مردم و با خلق سر و کار داره، از حق ذره ای فراموش نمیکنه. جنبه یل الحقی و یل ربی، یل خلقیش دائما موضوعه، هماهنگه. اینم یه معنا برای مقام جمعی. یه معنای سومی داریم که اصطلاح عرفانی همین معنای سومه و اون اینه که 5 تا عالم در عرفان شمرده میشه. انسان کامل جامعه هر 5 تاست. به همین جد گفته میشه مقام جمعی داره. این 5 تا در مقدمه شرح خصوص کاملا توضیح شده و خود 5 اصلا خود انسان کامل قرار داده شده. حالا مراجعه میکنم، من فقط اشاره کردم. خب تا اینجا نمط اوسط بودن این بزرگواران روشن شد. حالا فیم بقی انجرجا الین القالی داره کلام پیغمبر توضیح میده. فیم بقی انجرجا الین القالی و انجل حق بین التالی. این کلام پیغمبر بود دیگه، که باید قالی به اونها رجوع کند، تالی هم به اونها برسد. بعد خود ایشون یه مطلبی داره که اینم باید من توضیح بدم. ما گفتیم حمره در وسط است و جامعه مراتب پایین تر هست، یعنی سفیدی، کرم، کرم کدر، همه اینا رو جمع میکنه. جامعه مراتب بالاتر هم هست، یعنی سبزی، چیزای دیگه، رنگای دیگه تا به سیاهی برسه، مثلا قهوه‌ای برو سیاهی رو همه رو جمع میکنه. پس هم مراتب این طرف رو جمع میکنه، هم مراتب اون طرف رو. این سرخی جامعه هر مراتب هر دو طرفه. میفرماد که تالی باید، قالی باید خودش رو به ما برسونه، چون اگر خودش رو به ما رسوند، مراتب تالی رو در خودش ایجاد میکنه. مراتب تالی رو، قالی رو که داشت، تالی رو نداشت، مراتب تالی رو در خودش جمع میکنه. الان مثل ما هم قلوب رو دارد، هم تالی بودن رو دارد، هم قالی بودن رو دارد، هم تالی بودن دارد. و چون ما نمط اوسط هستیم، ما هم قالی بودن رو داریم، هم تالی بودن رو داریم. اونم وقتی به ما برگشت، قالی وقتی به ما برگشت، مراتب تالی رو مشتمل میشه. وقتی مشتمل شد به مراتب تالی، مراتب قالی رو که داشت، مراتب تالی رو پیدا میکنه، میاد در نقطه وسط. تالی هم همینطور، تالی هم اگر خودش به ما برسونه، مراتب تالی رو داشت، مراتب قالی رو پیدا میکنه، بعد اونم میاد در نقطه وسط. مراتب پیدا میکنه یعنی چی؟ شاید احتیاج به گفتن نداره، ولی خب من بازم توضیح میدم. تالی اعتقاد به آنچه شأن ظاهری ائمه هست داشت، اعتقاد به شؤون باطنی نداشت. وقتی خودشو به ائمه میرسونه اعتقاد به شؤون باطنی هم پیدا میکنه. قالی اعتقاد به شؤون باطنی داشت، اعتقاد به شؤون ظاهری نداشت. وقتی بر میگرده اعتقاد به شؤون ظاهری هم پیدا میکنه. وقت حکم میکنن به این که این بزرگواران هم عبدند هم کار ربوبی میکنن. عبدند به لحاظ ظاهر، کار ربوبی میکنن به لحاظ باطن. پس هم مراتب ظاهر رو دارند هم مراتب باطن رو. شخصی قالی و تالی اگر خودشون رو به این بزرگواران رساندند و رجوع کردند، تالی رساند و قالی هم رجوع کرد، درباره این بزرگواران هم حکم میکند به آنچه مقتضای تالی بودن است، هم حکم میکند به آنچه مقتضای قالی بودنه. یعنی هم حکم میکند به اینکه این بزرگواران عبدن، هم حکم میکند به اینکه اینها کار ربوبی انجام میدهند. پیغمبر هم میفهمد این عمل باید انجام بشه، باید برگردن. البته جمله خبریه است، کلام پیغمبر خبریه است، ولی گفتیم خبر در مقام انشاء، در به جای انشاء. فیم بقیان یرجع الین القالی تا محتوی شود و واجد شود طبقات تالی را. و باز یم بقیان یلحق بن تالی تا این جامع شود ما یهوزه القالی. یهوزان حیازت میکند، جمع میکند، به دست میآورد. آنچه را که اگر تالی باید، قالی باید به ما برگردد، مراتب قالی رو دارد، هیچ لازم نیست دوباره کسب کند. اما تا اگر به ما برگشت طبقات تالی رو به دست بیاره، همونطور که درجات قالی رو داشت طبقات تالی رو به دست بیاره. تالی هم باید به ما برسد، مراتب تالی رو که داشت باید به ما برسه تا درجات قالی رو به دست بیاره. اون وقت همه شون بشن هم تالی هم قالی، یعنی بیان تو نقطه وسط و در مورد ما اعتقاد پیدا کنن با آنچه هست. آنچه هست یعنی مرتبه ظاهر و مرتبه باطن، هر دو رو مرتبط میشه. لعنا به حیث، این لعنا به حیث کلام خود این بزرگوار رو توضیح میده که تالی نمیتواند از ما جلو بیفتد، قالی نمیتواند به ما برسد. چرا این چنینه؟ میفرماید که ما فرو رفته هستیم در اون مقام قلوب و باطن، فرو رفته هم هستیم در اون مقام ظاهر. کسانی که در مرحله باطن میخوان ما رو توصیف کنن تا یه مرتبه میان، از اون به بعدش دیگه نمیان، پس به ما نمیرسن. ما رفتیم از مرتبه اول قلوب گذشتیم، مرتبه بعدی رسیدیم. و این کسانی که در مورد ما قلوب میکنن تو همون مرتبه اول متوقف میشن، دیگه جلو نمیان، پس به ما نمیرسن، در قلوب به ما نمیرسن. در مرتبه ظهور هم ما خیلی آمدیم طرف ظاهر، اون کسانی که تالی شدن و ما رو از اون مقام عالی پایین آوردن به اون اندازه پایین نیوردن که خودمون میاییم، پس اونا هم از ما جلو نمیفتن. ببینید همون عرضی که از خارج کردم داره توضیح میده فرماشه خود این بزرگوارو. لعنا به حیث لو سلکنا درجات البتون، ما طوری هستیم که اگر بخوام درجات بتون رو طی کنیم، اون درجاتی که مهم قلوب است، نه که قلوب باشه، ما قلوب نمی کنیم. ما در اینی که درجات عالیمون رو توضیح میدیم اعتراف به عبودیت لله تعالی داریم، پس اهل قلوب نیستیم. ما باطن رو توضیح میدیم، باطنمون ایهام میکند قلوب رو، نه اینکه قلوبی واقعا باشه. بله اون آدمی که جاهله در ماره ما قلوب میکنه، اما ما خودمون در ماره خودمون قلوب نمیکنیم، باطنمون رو داریم توضیح میدیم. در اگه سلوک کنیم درجات بتون رو، اون درجاتی که مهم قلوبند، لم یدرکن القالی، مع افراطی باز سیر، با اون که اون افراط کرده در این سیر قلوب آمیزش، ولی باز به ما نمیرسه. چرا؟ چون اون تو باطن اول توقف میکنه و ما از باطن اول هم عبور میکنیم، پس اون به ما نمیرسه. لأن علومنا بطونون فی بطون، و اون شخص خالی نمیتونه تو بطون بعدی بیاد، خیلی بیاد تو بطن اول. این در مورد قالی که هر کار کند به ما نمیرسه. اما در مورد تالی، و کذا لو سرنا مراتب الظهور الى ما لا مرتبت اسفل منه لفعلنا، اگر ما سیر کنیم مراتب ظهور را و برسیم به مرتبه‌ای که پایین تر از اون مرتبه مرتبه نیست، لا اسفل من لفعلنا، این کارو میکنیم. ببینید عبارتو، اگر سیر کنیم میکنیم، خیلی معنیش روشن نیست. اگر سیر کنیم میکنیم، این درست مثل اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهکم، اگر ایستادید برای نماز باید وضو بگیرید، که درست نیست. ما باید اول وضو بگیریم بعد بایستیم برای نماز، نه اول بریم برای نماز بایستیم بعد بریم وضو بگیریم. معنیش اینه اذا اردتم الصلاه فاغسلوا وجوهکم. اینجا هم همینه، اذا اردنا انصرنا مراتب الظهور لفعلنا، اگر بخواهیم مراتب ظهور رو سیر کنیم میکنیم، تا اون پایین پایینش هم میرسیم. وقتی به اونجا
سیر کردن
بله
معلومیست که خودشون رفتان آخر،
چرا؟ تا آخران وقتی انا عبد و مربید محمد صلی اللہ علیه وسلم، خودشو غلام به پیغمبر کرده، تا اون پایین پایین رو رفته.
اینا هنوز خیلی از کارهایی که ما ممکنه مثلا بگیم از اون پایین ترن کن داره، هنوز انجام ندادن
انجام ندادن. یعنی انجام ندادن یا برای ما بیان نشد؟ ممکنه برای ما بیان نشد، ولی انجام میدن. اونا تا مراتبی که دارن میرن، یعنی اصلا دارن، نمیخواد انجام بدن. اونا مراتب پایین رو دارن، مراتب بالا رو دارن، چون قرار شد نمت اوسط باشن، نمت اوسط هر دو طرف رو داره، پس مراتب پایین رو همه شو دارن، منطقه ممکنه برای ما ظاهر نکنه، این ممکنه. ولی این که مراتب رو نمیریم، این درست نیست، نه همه مراتب رفتن. بله لفعلنا، من سنی که آشکار میکنیم، بخوام سیر بکنیم سیر میکنیم، یعنی سیر میکنیم، نه که بخواد بگه نکردیم. بخوام سیر رو بکنیم میکنیم، یعنی بخوام ظاهر کنیم ظاهر میکنیم. ولی مراتبی که دارن معنی نداره بگیم اگه بخوام داشته باشیم داریم، خب دارن دیگه.
نمیشه که یکی از این مظاهر همین در این حد که اینا میدونستن که چون ماها آدم های عادی وزیده داریم که اگر یه جا خطری هست خودمون رو بلاخره حفظ کنیم دیگه، اما اونا تا مرد شهادت، حتی شهادت خودشون میدونستن ولی خودشون میزدن به این وقتی سن بیا ما نمیدونیم. صبح مثلا همین دارون پامشون میره، میدونیم که امکان داره الان بکشه تفا، میدونیم امکان که حرفا میدونیم که دارن میکشنش، ولی میره میخواشون به این کار دیگه از این ما
چیه احتمالی که میگیم باز از اونم باید خودش کنم بگرد، وزیفه رو انجام نمیدن، حفظ جا رو، چون
وزیفه
ندارد. یعنی جوری اظهار میکنن که ما نمیدن، اینطوره دیگه. پس همون عزیزی میکنن که اظهار نمیکنه اون پایین پایین، ولی داره اظهار نمیکنه.
میشه چیم
مثلا این براش تنگی کرد؟ حالا شاید. البته این بیان شما این بود که حضرت امیر ظاهر میکنه که من نمیدونم، وقت دیگه نمیشه گفت نمیدونم رو داشت. بله شما میگید مراتب پایین رو ما میگیم بزرگواران دارن، چون جامعه مراتب هم دیگه، پس معناش اینه که علم ندارد. معناش اینه که علم ندارد، یا ظاهر نمیکنه که علم داره. این بیان شما نشون میداد که علم ندارد، یا مثلا یه خود دستکاریش کنیم نشون میده که ظاهر میکند که علم ندارد. حالا کدومش درسته؟ آیا علم ندارد؟ بندگی درست. شما در مورد علم مثال زدید دیگه، نرین سراغ بندگی، بندگی هر پدیگه است. در مورد علم آیا این چنینه؟ اونا علم ندارن؟ یا ظاهر حالشون نشون میده که علم ندارن؟ به نظر میرسه که هر دو رو میشه گفت. اونا خودشون میگن وقتی بخواهیم میدانیم، وقتی بخواهیم میدانیم. البته این جوجه ها میخوان و میدونن، ولی به طور کلی معنیش اینه که اگر نخواهیم نمیدونیم. خب اینا داشتن، این بزرگواران با ما زندگی میکردن، با ما زندگی میکردن. خب بالاخره وقتی بخواد بدونه که من آدم از نظر ظاهری نجس پاکی رعایت میکنم یا نمیکنم، خب اگه بخواد بدونه میدونه و مسلم میدونه که میفهمه که در بعضی کارها من توجه نداشتم به نجس و نجس رو مثلا استفاده کردم و الان به ظاهر پاکم ولی در باطن اون نجاست شرعی هست، با وجود این با من داره معامله پاکی میکنه. مثلا حتی ممکنه دست بوده دستشم خیس باشه. چرا؟ چون نمیره تو اون باطن که ببینه من چه کردم ولی بخواد میکنه. یا نقل میشه که مثلا امام وقتی میخواستن قضای حاجت کنن لباسشون رو تر میکردن که نفهمن ترشح شده. این نشون میده که یه جاهایی اگر نخوان عالم بشن عالم نمیشن، اونجایی که میخوان عالم بشن عالم میشن. پس علمشون دست خودشونه، بنابراین میشه گفت یه جایی اینا غافلن. غافل به معنی که نخواستن، نه غفلت مضمون بلکه غفلت اختیاری.
نه
پیچیده نیست، نه پیچیده نیست، نه خیلی اگه نفهمید بچی نوشتیم، همین قسمت بچی نوشتیم باید بفهمیم. نه خیلی خب چرا این چه معنا دارد که امام بفرماید؟ من این بارها عرض کردم، یادم میاد همین نزدیکیان گفتم که امام میفرماید ما اگر بخواهیم میدانیم، معناش مفهومش اینه که اگه نخواهیم نمیدونیم. یا بعضی جاها امام میفرماد شبهای جمعه یا بعضی وقتا علم ما بیشتر میشه. این نشون میده که از قوه به فعلیت خارج میشند، از ندانستن به دانستن میان. اینا همه حکایت از این میکنه که یه چیزایی را میلا نمیدونه. جوابش اینه، اون توجیهش اینه که من اینو عرض کردم قبلا که میفرمان ما عیبت و علم اللهیم. عیب یعنی صندوقچه، ما صندوقچه علم خدا هستیم. یعنی این صندوقچه در داره، اگه بخوایم عالم بشیم در رو باید باز کنیم. اون به اختیار خودمونه، باز میکنیم میدونیم داره ایمندیم. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داریم، اگر بخوایم چشم تفصیلیش میدیم، اگر نه به همون اجمال میذاریم بمونیم. چون صندوقچه علمه، علم اجمالیه، در بسته است. بازش کنیم یعنی تفصیلش کنیم، با قواعد ما کامل میسازیم. پس بنابراین اونها دارای علم اجمالی هستند، اگر بخواهن این علم اجمالی تفصیل میدن، این جزئی رو که تفصیل اون علم اجمالی درک میکنن، اگر نخوندن. پس همه اینا توجیه داره، توجیه فلسفی داره و همش هم درست.
قالی که اصلا این
رو خدا
میدانه، این به باطن واصل شده،
متو به باطن نرسید. قالی به باطن واصل شده من حیث لا یشعر، نه اینکه الان امتیازی داشته باشه. تازه قالی باطن امامو داره توضیح میده، ولی باز متوجه نیست که امام این باطن رو بلغیر دارد، فکر میکنه به ذات داره. این مشکلات تو قالی هست، ولی فکر نکنیم ما رو داریم قالی رو تمجید میکنیم، میگیم یه طرف رو داره بره طرف دیگر رو بگیره. اون طرف این که داره فاسد داره، طرفی رو که قالی گرفته به قید به ذات گرفته، گفته این اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است، به ذات. در حالی که اینجوری نیست، این بزرگواران مخلوقن، بلغیرن. قالی اصل مطلب رو گفته ولی قید اساسی رو نگفته. پس ما از قالی تمجید نمی کنیم، میگیم مرتبه ای رو که باید داشته باشه داره، یه مرتبه دیگر هم باید بیاره. اما اون مرتبه که داره درست نداره، یه قیدی رو حذف کرده. اون تالی هم همینطور، تالی میگه اینا خلیفه نیستن، آیه این حرفش حقه؟ مسلم نیست. امام هم که داره جمود میکنه بر مرتبه ظاهر و اون ظاهرش رو توضیح میده، نمیخواد ادعا کنه که من خلیفه نیستم. واقعیت که نمیخواد منکر بشه، واقعا خلیفه هست. یعنی میخواد بگه من ظاهر کردم خودم رو، انا بشر رو مثل کن. اینطوری انا بشر رو مثل کن معناش این نیست که من نبی نیستم. اون نبی مال باطن منه، مال روح منه، ولی من به ظاهر مثل شما، ولی در باطن امتیاز دارم. ایشون هم میگه در ظاهر من همینم که خلیفه ای نیستم، چیزی نیستم، ولی باطن من خلیفه هم. پس هیچ کدوم از این با این تبیینی که ما میکنیم هیچ کدوم از تالی و قالی رو تمجید نمیکنیم. مرامشون مرام باطلیست، ولی اون مطلبی که من حیث الله یشعر گفتن اون درسته اگر اون قیدی که باید رعایت کنن رعایت میکردن. و کذا لوسر نامرات و ظهور الی مالا مرتبت اسفل منه لفعلنا. اگه میخواستیم این کارم بکنیم میکردیم. لأننا نعمر به حفظ ظاهر اکثر من الباطن. ما معمولیم که ظاهر خودمون رو بیشتر از باطن جلوه بدیم، لذا با مردم هشمونش داریم. اون کارهایی که ازمون برمیاد خیلی اظهار نمی کنیم، یه جایی که لازم باشه یه معجزه رو اظهار میکنیم، در جایی که ممکنه تحمل میکنیم تا مثل مردم باشیم. ولم یسبقنا فی هازت تنزل هازت تالی. در این تنزل این تالی از ما جلو نمیفته. تنزل فی مراتب، این فی مراتب متعلقه به تنزل، در این در تنزلی که در مراتب احکام ظاهر و جمود بر ظاهر داریم، لم یسبقنا هازت تالی. هازت تالی فاعل لم یسبقنا است، مع جمودی علی الظواهر، با اینکه این تالی جامد جمود و ظواهر داره اصلا باطنی برای ما قائل نیست. اون قدرت الهی رو که خدا به ما داده برای ما قائل نیست، جمود بر ظاهر داره. با اینکه جمود بر ظاهر داره، اگر ما وارد ظاهر بشیم و ظاهرمون رو آشکار کنیم، بر این ظاهر هم جمود کنیم، او که بر ظاهر جمود کرده بود به ما نمیرسه، چون ما بیش از اون که او ظهوری برای ما قائله، ما اون ظهور رو داریم، بیش از اون ظهوری که او قائله است ما داریم. دیگه روشنه مثلا. و هازا مثلو، این مثالی که ایشون میزنه در واقع میخواد مثال بزنه برای قالی، مثال بزنه برای تالی، بعدم بگه این قلوب رو خود امام هم در کلامش داره، اون تالی بودن خود امام تو کلامش داره، و نتیجه این میشه که امام جامع بین هر دوست. این جا نمیخواد نتیجه بگه که امام جامع هر دوست، امام جامع هر دو بودن در اول بحث گفت، گفت ایشون نمت، گفت این بزرگوان نمت اوسط هستن، نمت اوسط هستن، اول بیان کرد. الان داره مطلبی رو میگه که اون بیان روشن‌تر میکنه. البته الان نمیخواد نمت وسط بودن اون بزرگواران رو مطرح کنه، بلکه میخواد قلوب رو بگه، تالی بودن رو بگه، بعدم بگه خود امام هم قلوب در کلامش هست، تالی بودن در کلامش هست. اینو میخواد بیان کنه. بعد ما از اینجا استفاده میکنیم، پس امام جامعه، هم جامعه اون چیزیست که قلوب نامیده میشه، هم جامعه اون چیزی که تالی بودن نامیده میشه، هر دو رو داره. وقتی چنین باشه پس میشه نمت اوسط. و هازا مثل این است، هازا یعنی این قلوبی که بعضی ها میکنن و تالی بودنی که در بعضی ها هست، مثل این است که قالی در دین گمان میکند که لا موجود است سر الله. اینا رو قبلا توضیح دادیم، قالی در دین داریم، قالی در تشیع داریم، قالی در اصل اسلام داریم، قالی در تشیع داریم. قالی در اصل اسلام میگه هر چی میبینی خداست، لا موجود است برده، چیز غیر خدا نیست، اینایی هم که میبینی خدا، یا جز خدا یا خدا. بعضی از صوفی هم شدن دارد. این خلوب میکنه در دین، یعنی نه درباره ائمه این حرف رو بزنه، در مورد همه داره میگه. اما کسانی که قلوب در تشیع دارن همین حرف رو درباره ائمه میزنن، و ان الائمه هم الارباب. این مال قالیان در تشیع، اون یز اما ان لا موجود سب الله مال قالیان در دینه. این نظر قالی بود، چه قالی در دین چه قالی در تشیع. البته عارف هم میگه لا موجود است الله، ولی مرادش اینه که خدا موجود است، بقیه حکایت موجود، بقیه رو میگه حکایت موجود، میگه موجود نیستن، بقیه موجود نیستن، نه اینکه خدا هستن. این گروه که الان قولشون رو داریم نقل میکنیم که قالیان، اینا میگن موجودی جز خدا نداریم، و چون همه موجودند پس همه خدا. این حرف، این قلوب میشه، این باطل میشه. ولی این که موجود جز خدا نداریم به معنی این که خداوند موجود است، بقیه موجود نیستن، بقیه حکایت موجودن، بقیه آیات موجودن، این عارف میگه. و این کلامی است که با اسلام ناسازگار نیست. حالا درست هست غلط هست کار نداریم، ولی با اسلام ناسازگار نیست.
کسرت هستن
ولی
صوفیا
بعد از
صوفیا
قائل به اینو کسرت هستن، ولی دیگه لا موجود است والله، یعنی موجودی جز خدا نیست، و چون همه موجودن پس همه خدا. این مطلب باطله. ولی لا موجود سوی الله به این معنا باشد که موجودی جز خدا نیست و بقیه هرچی هستن موجود نیستن، حکایت وجودن، آیت وجودن. این اشکال شرعی نداره، که این همون حرف عرف هست. و تالی یزعم، این توضیح قالی بود، اما تالی یزعم که ان الله جسمون، این تالیه در دینه. او انه ها اولای لیسو به خلفای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این مال کلام تالیه در تشیع. کسانی که تالیه در دینن، یعنی عقب افتادن، میگن خدا جسم. کسانی که در تشیع عقب افتادن، از دین عقب نیفتادن، دینو قبول دارن، تشیع قبول ندارن، میگن انه ها اولای، یعنی ائمه علیه و سلام، لیسو به خلفای رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا عقب افتادن، در تشیع عقب افتادن، ولو در دین عقب نیفتادن، متقید به دین شدن. اما و من الامت الوسط، خب اون قالی بود، بعدیش هم تالی بود، حالا میخوام امت وسط رو بگیم. امت وسط یعنی خود ائمه علیهم السلام که نمت وسط. من یقول امت وسط، هر دو رو میگه، هم طرف قلوب میره هم طرف تالی میاد، هم طرف باطن میره هم طرف ظاهر. در طرف باطن میگوید انال اول، انال آخر، انال ظاهر، انال باطن، بعد و انال مصور و انال لذی له الاسماء الحسنی. این در طرف باطن. در طرف ظاهر یقول انا عبد مربوب، بعد یقول انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. روشنه دیگه مطلب رو. فیجمع بین الطرفین، بین طرفین جمع میکنه، یعنی هم قالی بودن رو هم تالی بودن. و چزا، این یه مثال بود، یه نمونه بود. یه نمونه دیگه هم در باب رؤیته. بعضی ها انکار میکنن رؤیت رو، بعضی ها ادعا میکنن. این بزرگواران هم انکار میکنن و ادعا میکنن، یعنی جمع میکنن بین هر دو. و چزا طایفه دن یقولو به رؤیت البصریه فی الاخره، گفته میشود در آخرت خدا رو با بصر میشه دید. گروه این چه میگه؟ و جماعت هم یمکنون، جماعت انکار میکنه، میگن خدا رو با چشم نمیشه دید. پس قائلین داریم، منکرین داریم. ولی نمت وستا یک بار میره طرف اون کسی که منکر رؤیت، تازه بالاتر هم میره، میگه که لا تدرک العقول فضلا عن الابصار، عقل نمیتونه در چشم رو بده، چه رسه بصر در کنه. شما میگید با بصر تو قیامت میشه خدا رو دید، ما میگیم با عقل هم نمیتونیم در چشم کنیم، البته کنهش رو با عقل نمیتونیم در کنیم. خب این یه طرف اون کسی رو که انکار رؤیت میکنه گرفته. بعد میفهمد و تارتا یقول ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، که این طرف قلوب رفته، یعنی اعتراف رو، اعتراف به رویت رو داره. یه وقت این کار داره، یه وقت اعتراف داره، جمع بین هر دو شد. و یا میگه السته تراهو فی وقته، در همین الان که پیش من ایستادی، در همین وقتی که الان هستی خدا نمیبینی؟ وقتی میگه که مثلا چگونه شما میگید خدایی رو که نمیبینم بندگی نمیکنم؟ حالا ظاهرا جواب همونجاست، میگه مگه الان خودت خدا رو نمیبینی؟ همین الان که هستی، تو همین وقتی که هستی خدا رو میبینی، پس معلومه که خدا دیدنیه. فی وقت که حاضر، در وقتت هم یعنی همین الان که هستی میبینید. یه جا انکار رویت میکنه، یه جا اعتراف به رویت میکنه. و پیداست اونجا که اعتراف به رویت میکنه منظور رویت با قلبه، اون هم نه رویت کن، بلکه رویت در حد توانایی. اونجا هم که انکار رویت میکنه، انکار رویت با بصر که مطلقا، انکار رویت هم با قلب، یعنی انکار رویت کنه. فتبسر. بعد مرحوم قاضی سعید از این توجیهی که برای کلام امام میکنه تمجید میکنه. دو تا توجیه قبلی رو نپسندید، این توجیه میگه تقریبا مشکل رو برطرف کرد. ولا یخفال لطافت و حاضر معنا، یعنی حاضر معنا یعنی مطلبی که من گفتم، همین توجیهی که دادم کردن، همین یه صفحه که خوندیم، و جلالت و قدر این معنا و انطباق این معنا بر آنچه امام به صدد بیانش هست. آنچه امام به صدد بیانش هست چیست؟ من تعبیر خبر. امام در صدد تعبیر اون خبری است که از پیغمبر شنیدن، و این دوتا سائل دارن در مجلس امام اون خبر رو مطرح میکنن و در بارش سوال میکنن، یعنی خبر نبوی، خبری که مربوط به پیغمبره. امام میخواد اون خبر رو تعبیر کنه. ایشون میفهمد این معنی که من گفتم تطبیق میکنه با اون تعبیری که امام نسبت به این خبر داره. به طوری تعبیر میکند خبر رو، امام به طوری تعبیر میکند خبر رو که لا یحمل تشبیه، تشبیه خداوند به خلق درست نشه، چون نمیگه خود خدا در هیئت جوان 30 سال است، میگه پیغمبر که رؤیت کننده است در هیئت جوانی 30 سال است. داره طوری این کلام پیغمبر، طوری این خبری مربوط به پیغمبر رو توجیه میکنه که تشبیه خدا به خلق لازم نیاد. بیکن معلوم نیست چرا تعبیر بهتر موفق کرده. شما اینو من قبلا گفتم، کلمه موفق رو تا لغت بگردید به این معنی پیدا نمی کنید هیچ جای لغت. این شاید اون که شما می فهمید درست باشه، می خواهم بگم به اسمینانی نیست. شما می فهمید بعض رجل 30 ساله تعبیر موفق شده، چون کودک اون توانایی جوانی 30 ساله رو نداره، پیرم توانایی نداره، بلکه توانایی بهترین توانایی در همون سن 30 ساله، متعادل بودن توانایی در سن 30 سالی که. خب این البته یه توجیه، نمیخوام ردش کنم، میخوام بگم از عبارت در نمیاد و از لغت هم در نمیاد، شاید اینطور باشه. کلام ما بر کلام امام منطبق است. این به حیث لایهم تشویر رو مربوط به کلام خودمون نگرفتیم، مربوط به کلام امام گرفتیم. گفتیم امام طوری خبر مربوط به پیغمبر رو تعبیر بردن که مهم تشویر نباشد، و این معنایی که ما کردیم بر تعبیر امام صادق و منطبق است. سیما این تعبیر ما بر کلام امام منطبق است، علل خصوص بنابر اون نحوی که بعداً توضیح میدیم. ایشون در آینده بیان میکنه که ضمیر کانه میتونه به خدا برگرده، میتونه به پیغمبر برگرده. عبارت رو توجه کنید، هین نظر الى عظمت ربه، عبارت امام رو توجه کنید، هین نظر الى عظمت ربه که کانه، این کانه زمینش به کجا برمیگرده؟ اگر برگرده به پیغمبر، معنیش اینه که پیغمبر کانه پیت شابه موفق. اگر برگرده به خدا، معنیش اینه که خدا کانه پیت حیات شابر موفق. هر دو محتمله، به کدام برمیگرده؟ ایشون میگه به هر دو برمیگرده، هم میتونی به پیغمبر برگردونی، هم میتونی به خدا برگردونی. بعدا توضیح میکنه در همین صفحه بعد، به طوری که هیچ تشبیه هم لازم نمیاد. میگه کلام ما، کلام ما بر کلام امام تطبیق میکند، علل خصوص اگر ضمیر کانه رو به دو جا برگرد. اونجا اگه ضمیر رو به خدا برگردونی می‌بینی مطلب درسته، به پیغمبر هم برگردونی می‌بینی مطلب درسته، با توجیهی بعدا می‌کنیم. و با توجیهی که همین الان زمینش رو فراهم کردیم، همین الان زمینه رو فراهم کردیم، وقتی که امام باطنش رو تعریف می‌کنه، چنان مظهر خدا قرار می‌گیره که گویا خدا رو داره نشون میده به کامل. پس هیچونه عب نداره که بید خدا در این مرتبه الهیت رجل شاب به موفق، یا در من که پیغمبرم اینطور باشم، خدا در این مرتبه اینطور باشه، یا من که پیغمبرم اینطور باشم، هر دوش درست میشه. نمیخواد بگه خدا در مرتبه ذات جوان 30 ساله است، در مرتبه تنزل، اونم تنزل تو یه چنین موجودی که اگر باطن خودش رو ظاهر کنه میبینی در مقام قاب قوسین و ادناست، تا اونجاها رفته. خب این چنین موجودی میتونه بگه که من خدا رو دیدم در این هیئت، در حالی که خودش رو دیده، خودش در مقام قاب قوسین و ادناست. پس میتواند بر خودش در مرتبه قلوب اطلاق کند که خدا رو دیدم، یعنی خودش رو به بقیش خودتون بخونه، نمیخوام بگیم خودش رو خدا پرس کنه، خودش رو مظهر جامعه، حالا اینطور بگیم مظهر جامعه خدا بیده. البته همونی که من نمیتونم بگم باید گفته بشه.
یا محمد
محمد اون رابیه، رابی اسمش محمد بود. من قبلا که خوندم توضیح دادم. بله، سیما علی النحو الذی سنشیر الیه، چون چه که ما بهش اشاره میکنیم این است که لا تفاوت فی ارجاع ضمیر، یعنی ضمیر کانه، الی الله و الی رسول. میتونی ضمیر کانه رو به الله برگردونی، به رسول برگردونی، هر دو درسته. امام کلامش هم مناسب این است که پیغمبر خدا رو دید در حالی که خدا اون سن رو داشت، یا پیغمبر خدا رو دید در حالی که خود پیغمبر این سن رو داشت. از عبارت امام هر دو میشه استفاده بشه، و توجیهی که ما کردیم با هر دو مطابقت داره. اون وقت این که ضمیر کانه رو میتونی به هر دو برگردونی و هر دو درسته، در عبارات بعد بیان میشه که باید بذاریمش در جلسه های دیگه. اون که گفتیم اگر درش نسبت نقصی به خدا بود از دهن در رفته، و الا ما نقصی به خدا نسبت نمیدیم. من تا حد امکان سعی کردم چیزی نگم که خلاف باشه، ولی اگه یه وقت چیزی گفته باشیم استغفار میکنیم. خود مرحوم قاضی سعیدم در صفحه 304 که صفحه بعده 4 خط مونده به آخر، میگه لکن نتوب الالله و نستغفره. ایشون هم معلوم میشه مطلب خیلی مطلب سنگینی بوده، نتونسته تحمل کنه، گفته نتوب الالله و نستغفره. بله؟ نه قد جاوزن القدر الذي لا ينبغی اظهاره. ما نباید این حد اظهار میکردیم، از این مقدار تجاوز کردیم و چیزی که جایز نبود ظاهر کنیم ظاهر کردیم. یعنی نباید اینقدر واضح بیان میکردیم. عرفا واضح بیان نمی کنن. علت اینه که نمیشه اینجا واضح حرف زد. توجه کنید که منم که خیلی سعی میکنم کلمات رو ظاهر کنم، اینجا که رسیدم موندم. آخر واگذار هم بزنید خود شما دیگه طبیعی نکردم که های خطر نشدید. بعد رعایت این امورم بخواد الهیان ما از اول تا آخرش رو سپار میکنیم. اگر درست گفتیم خوشحالیم، اگر هم نادرست گفتیم سپار. بله درسته، معتقد هست ولی میگه نباید اینقدر اظهار کنیم، نباید اینقدر روشن کنیم مطلب.
قالی که نمیشه قالی تر بود. بله نکته ای که به ذهن میرسه این که وقتی میگن که قالی وارد بطن میشه ولی به بطن راه پیدا نکرده و ما حتی فراتر از قالی هم
هلی شما میفهمید که در عبارت قاضی سعید آمده بود که امام میرن به سمت باطن و از قالی هم جلو میرن. بنابراین قالی به اونها نمیرسه. فرمایش شما اینه که مگر میشه از حرف قالی بالاتر هم گفت؟ قالی امام رو خدا میدونه. اگر بخوام بالاتر از این بریم باید بگیم امام بالاتر از خداست تا از قالی هم بریم بالاتر. بالاتر از قالی نداریم. ما گفتیم قالی در باطن ایستاده، امام در باطن میره، یعنی از قالی هم میره جلو. بنابراین قالی نمیتونه به او برسه. شما میفهمید که قالی دیگه اون آخرین
مرحله
رو طی کرده، مرحله متصور رو گفته این بزرگواران خدا هستن دیگه. ماورای اون چیزی نیست که ما بگیم امام ماورای اون رو ادعا داره برای خودش. میفهمید شماست. شاید علت این که برای مطلب برای شما مبهم شده عدم توضیح من باشه. من همینجوری که رد شدم اتفاقا به ذهنم خطور کرد که توضیح بدم ولی بازم نشد، یعنی رد شدم. ببینید عبارت خود قاضی سعید رو ببینید، میگه لأن علومنا نه مقامنا، لأن علومنا بطون فی بطون، یعنی آنچه ما میدانیم نه آنچه که ما هستیم. نمیخواد بگه مقام ما بطونه در بطونه، از اون مقامی که قالی به ما داده ما مقام بالاتر داریم، اونو نمیخواد بگه. لأن علومنا بطون فی بطون، یعنی دانایی ما این حده. بنابراین ما اگر تو اون دانایی های خودمون جلو بریم این قالی به ما نمیرسه، چون او در باره ما چه مقدار نظر میده؟ او به اندازه فهم خودش میگه ما معلومات داریم و مقام داریم، بیش از فهم خودش دیگه نمیتونه بگه. تازه اون بالاترین چیزی رو که میفهمه به ما نسبت میده. ما نمیخوام بگیم اون مقامی که او به ما نسبت رو درسته، ما که خدا نمیدونیم خودمون رو. ما میخوام بگیم علم ما فراتر از علم اوست، بالاتر از علم اوست. اون مقداری که او دسترسی پیدا نکرده ما میدونیم. اگر اون مقداری که ما میدونیم اون بدونه بیشتر قلق میکنه در مورد ما. توجه میکنید؟ نمیخواد امام بفرماید اون مقام الوهیتی که او به ما داده این باطن است و ما بالاتر از این باطن رو که بالاتر از مقام الوهیت برای خودمون قبول داریم. چه هرکس امام نمیدونیم که این بطون و در بطون مربوط به علومه. گفت لعنه علومنا بطون که بطون، نه مقامنا و مثلا ذات ما. نگفت این تو. پس حرف خود قالی هم امام قبول نداره. قالی میگه امام خداست، این حرف خود امام قبول نداره. امام میگه چرا ما رو خدا قرار دادی؟ چون رفتی تو باطن دیدی ما یه اضافاتی داریم، اشتباه کردی، ما رو خدا دانستی. ما اضافه برام چی که تو فکر میکنی داریم ولی در این حال بازم خدا نیستیم. دقت کنید در این عبارتی که عرض کردم، امام میفرماد تو چون از باطن ما یه ذره خبردار شدی به غلط ما رو خدا دونستی. ما از اون باطنی که تو میگی باطن تر داریم، بیشتر از او داریم، ولی خدا نیستیم. پس توجه میکنی امام داره جلوتر از قالی میره، ولی تو واقعیات جلوتر از قالی میره، نه در تطبیق کردن. قالی تا یه واقعیت رو دید تو تطبیق کرد به خدا، اینا رو تطبیق کرد به خدا، خدا تطبیق کرد به اینا، ولی امام در واقعیت داره جلو میره، نه در خیالی که قالی کرده. در خیال قالی، اصلا خیال قالی رو باطل میدونه، نه اینکه بگه من در خیال قالی باطنم بالاتر از اون باطن باطنم، نه، در واقعیت من باطنی دارم بالاتر از اون باطنی هم که قالی خونده من دارم، منتها قالی یه ذره از باطن من آگاه شد، تطبیق غلط کرد. من باطن اصلیم رو اگر بگم اون تطبیق غلط تر خواهد کرد. توجه میکنید؟ این منظوره.
اینجا پس مدارش بحث علم شد. بله. در مورد تالی چی بگیم؟
در مورد تالی هم بازم اون تالی ما رو آورده پایین، خلیفه ندونسته، خب این اشتباه کرده، ما خلیفه هستیم، ولی او گفته شما ظاهر حالتون نشون میده که با مردمی، ما میگیم ظاهر حالمون رو طوری میگیریم که از مردم هم پایین تر میگیم، یعنی تواضع بیشتری در مقابل خدا میکنیم. مردم در مقابل خدا به عبودیت خودشون قائلند، ما به اون عبودیت حقیقیمون قائلیم، پس ما پایین تر داریم میاد، کاری به اون تطبیقاتی که اون تالی کرده نداریم. تالی ما رو از خلافت انداخته، ما اینو قبول نداریم. تالی ما رو عبد گرفته، تا اینجاشو قبول داریم، ولی فکر نکرده که عبد بودن دلیل بر خلیفه نبودن. او گفته چون عبدید پس خلیفه نیستی. ما عبدیم، خلیفه هم هستیم، پایین تر از اون چه که او فکر میکنه، یعنی بالاتر از تواضعی که او برای ما قائل قائلیم. اون برای ما تواضع نسبت به خدا قائل، میگه شما نسبت به خدا بنده اید، ما اینو قبول داریم، بالاترش هم قبول داریم، اما نمیگیم که عبد بودن ما دلیل بر خلیفه نبودن ماست. اون تالی این گمان غلط رو کرده که چون ما عبدیم پس دیگه خلیفه نیستیم، فکر کرده ما مثل بقیه مردمیم و لذا خلیفه نیستیم، در حالی که بله، ما مثل بقیه مردمیم لذایم، تازه تواضعمون هم نسبت به خدا بیشتره، عبودیتمون هم قدیستره، پس جلوتر از اون چه که تالی فکر میکنه رفتیم از نظر ظاهر، ولی اون نتیجه‌ای که قالی گرفته اون نتیجه رو قبول نداره. نه تالی اشتباه گفتم، قالی نتیجه‌ای که تالی گرفته قبول نداره. توجه کنید پس هم در تالی این توضیح رو من ناقص گفتم، هم در قالی حتما تکمیلش کنید. این سوال شما خوب شد که من باعث بشه این حرف رو بزنم.